أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسن وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمید. عرض شد که اگر مالی معونه انسان بشه، یعنی در مخارج جاری زندگی مصرف بشه، از شمول خمس معافه. بعضی از اونها وقتی بعضی از این اموال وقتی مصرف میشن اصلشون هم از بین میره مثل خوراکی ها، ولی بعضی از اونها وقتی مصرف میشه اصلش باقی میمونه، مثل اساسیه منزل یا خود مسکن که اصلش باقیه ولی خب از او استفاده شده. معونه یا این هزینه های جاری چه صفاتی و چه شرایطی داشته باشه از خمس معاف میشه. اولیش اینه که مصرف بشه، نه ذخیره بشه برای مصرف در سالهای بعد. تو همون سال خمسی مورد استفاده قرار بگیره. اگه خوراکیه تو همون سال خورده بشه، اگه پوشاکیه تو همون سال پوشیده بشه، اگر مسکنه تو همون سال شخص در اونجا ساکن شده باشه، اگر وسیله نقلیه است تو همون سال استفاده کرده باشه و هاکذا. حتی اگر به این دلیل مصرف نکرده که اون مال دستش نیامده، ولی اگه میامد آماده میشد این خونه، میرفت توش مینشست، منتها این خونه آماده نشد تا سال خمسی رسیده، یا این لباس آماده نشد برای پوشیدن، دوختش کامل نشد، به همین دلیل مصرف نشده، به هر دلیلی مصرف نشود، اون مال باید خمسش داده بشه. البته در اینجا بعضی فقها یه استثناءاتی رو قائل شدن که من یه دون از اون استثناءات رو امشب میگم، یه بقیهش به مالد انشاءالله برای فردا شب. بعضی فقها فرمودند که در مورد مسکن اگر این چنین باشد که شخص نیاز به مسکن ملکی داره و نمیتونه یک جا هم تهیه کنه، باید به صورت تدریجی شروع کنه به ساختن اونجا. یه سال مثلا زمینشو بخره، یه سال مثلا این مقدار از مصالحو بخره، اون سال دیگه این مقدار از مصالح دیگر رو، سال بعد مثلا به ساختش مشغول بشه. مثلا 5 سال طول میکشه تا اون مسکن مورد نیازش فراهم بشه، یک جا هم نمیتونه تهیه کنه. متعارف هم هست که اینجوری تهیه میکنن مسکن رو. اگر به این صورت باشه، بعضی فقها فرمودن که چنین مسکنی همین که در حال ساخت هست و تدریجا داره به دست میاد، این مسکن مورد تعلق خمس نیست. در خصوص مسکن بعضی فقها اینطور فرمودن. البته بعضی از آیون فقهای بزرگوار هستند که اونها نسبت به چیزهایی که انسان ذخیره میکند که برای سالهای بعد مصرف بکنه، نسبت به این مورد هم گفتن خمس ندارد. مسئله بین فقها اختلاف زیادی تو این بخش هست. افراد نباید اول ببینن که کدوم فتوا بیشتر مطابق میلشونه بعد مقلد اون فقیه بشن، بلکه باید برعکس عمل کنن. اول ببینن که فتوای کدوم فقیه از نظر شرعی در حق اونها عذر نزد خداوند متعال، قیامت میتونن به فتوای او استناد بدن. وقتی مرجعشون مشخص شد از نظر شرعی که از چه کسی تقلید بکنن، وقت مراجعه بکنن به رساله او در این زمینه. این مطلب در بحث خمس منعکس هست می شود بر اساس آنچه در رساله هست آیون و خانم ها عمل کنند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی بفرستیم. اشهد یا امیر المؤمنین ان الشاک فیک ما آمن بالرسول الامین و ان العادل بک غیرک عاند عن الدین القویم الذی ارتضاه لنا رب العالمین و اکمله بولایتک یوم الغدیر. شهادت می دهم یا امیر المؤمنین، آن کس که در تو شک بکند به پیامبر امین ایمان نیاورده، و اگر کسی از تو عدول کند، منحرف شود و دیگری رو برگزیند، نسبت به اون دین استواری که خدای رب العالمین برای ما پسندیده و در روز قدیر اون دین رو به ولایت تو کامل کرده، نسبت به این دین گرفتار انحراف شده، گرفتار اعوجاج شده. خب اگر کسی شک کند در ولایت امیرالمؤمنین، اصل ایمان به پیامبر رو ندارد. البته ما یه ایمان داریم، یه اسلام داریم، اسلام که بر حسب روایات ما سبب حقن دماء، یعنی شخص خونش محترم میشه، مالش محترم میشه، ناموسش، اموالش و حقوقی بر عهده دیگران پیدا خواهد کرد. وقتی از دنیا میره باید بدن او رو حتما دفن کنن، در قبرستان مسلمین هم باید به خاک بسپرن، باید این شخص رو پاک دانست، این شخص ازدواج باهاش جایزه. اگر حیوان رو ذبح کنه ذبیحه او حلاله. احکام مسلمان رو داره. این احکام متوقف بر فقط شهادتینه و البته ایمان به معادم هست، یعنی با جمله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این شخص وارد جرگه اسلام میشه، احکام مسلمان رو داره. ما یک کفر در مقابل اسلام داریم، یک کفر در مقابل ایمان داریم. کسی که مسلمان شد یعنی شهادتین گفت، ما او رو مسلمان می‌دانیم و دیگه کافر نیست. کافر به معنی اینکه حساب او از کسانی که این شهادتین رو نگفتند جدا میشه و پاک میشه و بقیه احکامی که بهش اشاره کردم. اما این اسلام به درد دنیا میخوره. به درد دنیا میخوره یعنی چی؟ یعنی ما اون شخص رو پاک میدونیم، این شخص رو ذبیحش رو حلال میدونیم. لذا شما مثلا تا ترکیه میرید، عربستان میرید، نمیدونم قطر کجا کجا میرید که اینا شیعه نیستن، از گوشتی که اینها در اختیار شما میگذارن میتونید استفاده کنید. پاکن اینها و اموالشون محترمه. بقیه احکامی هم که ذکر شده در مورد اونها هست. اما از لحظه مرگ به بعد از فرد نمیپرسن که تو مسلمان بودی یا نه. از لحظه مرگ به بعد از او سوال میکنن که تو مؤمن بودی در دنیا یا نه. ایمان چیزیست علاوه بر اسلام. ایمانی که در علاوه بر اسلام هست، در این عرضی که میکنم تقسیمات دیگری هم وجود داره، در این عرض من به این معناست که اقرار کند شخص به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و البته فرزندان اون بزرگوار تا ولایت آخرین اونها، یعنی حضرت بقیت الله ارواح له الفدا. یکی از این بزرگواران رو انکار بکنه، هر کدامشون که باشه، چه اولین اونها چه آخرینشون یا یکی از این بزرگواران در این وسط، به امامت و ولایت الهی نپذیرد او، این بزرگواران رو داخل در جرگه ایمان محسوب نمیشه. کافر هست، منتها کفر ایمانیه، نه یعنی کافر در مقابل مؤمنه، نه کافر به معنی مسلمان، مسلمان نبودنه، این چنین نیست. این شخص در عالم آخرت اعمالش مورد قبول واقع نمیشه، یعنی ثواب داده نمیشه به اعمالش. ثواب به کسی داده میشود که اهل ایمان باشه، نه فقط مسلمان باشه. فقط اسلام کافی نیست و روایات متعددی ما داریم که کسی که خودش را حتی در عبادت الهی به شدیدترین شکلی تحت فشار قرار بده، تو عمرش هم یه دونه حتی معصیت نکنه، ولی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو با خودش نبره، خدا به او هیچ ثواب مرحمت نمی کنه. ما کان له علی الله ثواب ولا کان من اهل ایمان، تصریح روایات اینه. نه این شخص استحقاق ثوابی داره و نه استحقاق اینکه او رو جزء مؤمنین بشمارن. بله اگر اهل معصیت نبوده عقوبت اون معصیت ها رو برای او منظور نمی کنن. اگه شراب نخورده او رو به عنوان شرابخوار در قیامت عقابش نمی کنن، چون شراب نخورده. اگر فرد پاک دامنی بوده او رو به خاطر آلود دامنی عقوبت نمی کنن. اگر اون کسافتکاری ها هم تو نام عملش بشه، عقوبت اونها هم اضافه می شود بر سایر مجازات ها و عذاب هایی که او دارن. ولی ثواب خدا به این افراد عنایت نمی کنه. ثواب متوقف بر داشتن ایمانه و در این زمینه روایات ما بسیار زیاده. خب اشهد ان الشاک فیک ما آمن بالرسول الامین، کسی که در مورد تو شک بکند ایمان به پیغمبر نیاورده. این البته این شخص مسلمان هست، یعنی به معنی اگر اقرار به شهادت این کرده، ولی این به درد احکام دنیوی میخوره. به تعبیری فرمودن بعضی فقها که جمع بین همه روایات مربوط به این باب این می شود که غیر شیعه هم مسلمون فی دنیا ول کافرون فی الاخره، تو دنیا معامله مسلمان باشون میشه. اما والکافرون فی الاخره، چون تو آخرت باید علاوه بر اسلام ولایت امیر المومنین علیه السلام هم همراه شخص باشه. لذا و ان العادل بک غیرک عاند عن الدین القویم، اگر کسی غیر از تو یا امیر المومنین رو برگزیند به سوی دیگری برود، این عاند عن الدین القویم، عاند عن الدین به معنی منحرفون، مائل عن الدین القویم یعنی اهل انحراف، آدمی که گرفتار اعوجاج و کجی شده نسبت به اون دین قویم، اون دینی که خدا برای ما رضایت داده. همون اشاره به آیه مبارکه سوره مائده است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این اسلامی که توش ولایت امیرالمؤمنینه، من خدا برای شما به عنوان دین همینو پسندیدم. اونی که در مورد تو یا امیرالمؤمنین شک میکنه، از این دین راه خودش رو جدا کرده و خدا این دین رو کامل کرده به ولایت تو یوم القدیر. این دین قبل از آن که ولایت امیرالمؤمنین اعلام شود، فقط تکلیف اون افرادی بود که از پیغمبر خدا شنیده بودند که این بزرگوار امیرالمؤمنین ولی بر اونهاست، ولی بر مؤمنینه. اما این به عنوان معیار برای این که شخص بیاد تو جرگه مؤمنین به این صورت به حالت رسمی و عمومی نبود. فرق داستان قدیر با معرفه های قبلی پیامبر این گونه بود. پیامبر سخنش از روز اول برای هر کسی که سخن اون حضرت بهش میرسید حجت بود و باید میپذیرفت و نباید شک میکرد. همه باید میپذیرفتن سخن حضرت رو، اما در حدی که بهشون رسیده بود. به یه عده بعضی از چیزا که پیامبر فرموده بود نرسیده بود، اما اونا مسلمان هم به حساب نمی آمدن مگر اقرار به شهادتین می کردن. زمانی که پیامبر خدا اعلان عمومی کرد و جریان قدیر رو بپا کرد، در اونجا یه اصلی به اصول دین افزوده شد از ناحیه خدا، به این معنا که تا قبل از او بنا نبود از افراد راجع به این مورد از همه سوال کنند در قیامت و در عالم آخرت. از کسانی سوال می‌کردند که این سخن از پیامبر به اونها رسیده بود و دیگران موظف هم نبودن، اونایی هم که بهشون رسیده بود، اینکه این مطالب رو به همه گسترش بدن، پخش کنن، پدر به پسر بگه، شاهد و حاضر به غایب بگه، این چنین نبود. ولی داستان قدیر این گونه شد، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز خدا دین شما رو کامل کرد. این دین یه بخشی داشت که قبلا موظف به اقرار عمومی نبودن افراد بهش، از امروز شدن دیگه. و این دینی که مرضی خداست، این دینی که مورد رضای خداست، و اگر کسی این رو نپذیره در حقیقت ایمان به پیغمبر نیاورده. در حقیقت این بخش از دین رو که نپذیره باید او مؤمن به حساب نیاد. دین از اون چیزهایی نیست که سلیقه‌ای باشه، من یه بخشیشو بپذیرم یه بخشیشو نپذیرم. فتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، این غلطه. باید خلاصه در مقابل پیامبر و دین خدا تسلیم کامل بود. اینکه من یه بخش رو به سلیقه خودم نپذیرم معنیش اینه که من دارم تخطئه میکنم پیامبر رو در این مورد. بنابراین او رو یه رسول امین از جانب خدا نمیشمرم. این کار به معنی کفر به پیامبر هست. منتها اگر کسی اصل اقرار به رسالت رو بکنه، در مورد ولایت امیرالمؤمنین این کار، این انکار رو و این شک رو داشته باشه، برای مسلمان ها، برای مؤمنین این تسهیل رو فقها فرمودن که خدا قائل شده که شما اینا رو پاک بدونید، باهاشون زندگی کنید، باهاشون مراوده داشته باشین و البته نسبت به اونها بحث درگیری و جنگ و دعوا و اینا هم ما مجاز نیستیم باهاشون داشته باشیم. حسن رفتار، حسن معاشرت، تقیه، چه از نوع تقیه خوفی چه از نوع تقیه مداراتی باید داشته باشیم و تقیه هم ادامه دارد تا زمان ظهور ولی عصر علیه السلام. پس از ظهور داستان تقیه منتفی میشه. اینکه پس از ظهور چه اتفاقی میفته نسبت به تکلیف مؤمنین انشاءالله خود حضرت که تشریف فرما شدن بیان میکنن. من لزومی نداره نسبت به اونجا وارد بشم. بعضی چیزها در روایات هست، ممکنه آنچه در روایات آمده با یه نکاتی که بعدن خود اون بزرگوار بیان بکنه ابعادش بیشتر روشن بشه. تا قبل از ظهور اون بزرگوار ما موظف به درگیری و عرض به حضورتون که رفتارهای خشن هرگز نیستیم با غیر شیعیان. این داستان غیر از اینی که ما اعتقاد خودمون رو به حراج بگذاریم و بیایم قدر مشترک با اونها رو به عنوان یه امر اعتقادی بیان بکنیم، این حرفا غلطه، این حرفا باطله. حق و باطل، بهشت و جهنم، بابت این چیزها شمر نباید یه وقت نادیده گرفته بشه و ما تو این زمینه یه سهلنگاری های بی جهتی بکنیم. لزومی این نداره، یعنی ببخشید ملازمه ای نداره این دوتا هم که ما کسی رو اهل جهنم بدونیم و در این حال تو دنیا باید با او خوش رفتاری کنیم. هیچ مشکلی این نداره. این که تو ذهن یه عده‌ای هست که اگر کسی اهل جهنمه حتما ما باید با او بجنگیم، بکوبیم و با او در نزاع و در اختلاف و در عرضم به حضورتون که جدال قرار بگیریم، این هرگز تلازمی نداره. ما در این که با مردم، با دیگران، با همکیشان، با غیر همکیشان، با افرادی که با ما در عقیده مشترکن یا مشترک نیستن چه رفتاری باید بکنیم، باید از دین بگیریم، باید ائمه برای ما بیان بکنن، باید پیامبر خدا و قرآن برای ما راه رو ترسیم بکنن، به ما گفتن چگونه عمل کنید با غیر شیعیان از مسلمانان. تا قبل از ظهور امام عصر علیه السلام چگونه است، ولی در این حال تو بحث حق و باطل هم هیچ نباید کوتا اومد. یعنی در این که حق با امیرالمؤمنینه تو این، یا اون کسانی که حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن اونها شقی ترین انسان ها هستند، کسانی که طرفدار اونها هستند، اینا اگر توبه نکنن از این اعتقادشون به بدترین گناهان مبتلا هستن و خدا به اونها هرگز عنایت در آخرت و قیامت نخواهد کرد، یه همچین چیزهایی رو ما نباید ازش پوتا بیاییم و به این بهانه که اگه این حرفا رو کسی بزنه سبب میشه که خونریزی بین مسلمان ها ایجاد میشه، این فکر غلطه. این فکری که داعش داره، این فکری که کمونیست ها داشتن که خلاصش این بود که میگفتن دیگی که واسه من نمیجوشه کلی سگ توش بجوشه، خلاصش چیزی که من با من هم، کسی که با من همراه نیست باید سر به تنش نباشه. این حرف غلطه. ما تو همه چیمون باید تسلیم خدا باشیم. خدا به ما میگه با کی چگونه باش. بله، حضرت یوسف شد وزیر دربار کی؟ یه آدم بسیار شقی، و او هم نمی جنگید. بله، توطئه‌ای هم برای براندازی یا کشتن او و امثال اینها نداشت. وظیفه او این بود. درسته، وظیفه او این بود. لزوماً هم این نبود که اون پادشاه میره به بهشت چون حضرت یوسف وزیر اوست، یا حضرت یوسف جهنمیه چون وزیر اون پادشاهه. نه، اینا میتونه با هم همراه بشه. توی داستان دینداری ما فقط باید ببینیم چی به ما گفتن، بر اساس آنچه گفته اند ما زندگی خودمون رو تنظیم بکنیم. عرض من امشب تمام. صلی الله علیک یا مولانا یا ابا جعفر یا محمد ابن علی. ایها الجواد یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. از خراسان نامه نوشت امام هشتم علیه السلام به فرزندش که به ظاهر خردساله، گرچه امام خردسالی و بزرگسالی برایش مطرح نیست، ولی حضرت نامه نوشت: پسرم، به من خبر رسیده که غلامان به هنگام ورود و خروج تو از منزل عمدن تو را از اون در پشتی عبور میدند، چون میبینند که در مقابل در اصلی منزل فقرا و سائلین زیادند، میخوان تو با اونها مواجه نشی، تو را از اون در عبور میدن. پسرم دیگه این کار رو نکن، از همون در اصلی عبور کن، دست هیچ کس رو هم رد نکن. اگر از فامیل تو بودند، از ارحام تو، حداقل 50 درهم بهشون یا 50 دینار بده. اگرم غریبه بودن، نصف اون مقدار رو بهشون بده. از اون زمان امام علیه السلام، امام نهم، شد جواد الائمه. توسل به امام جواد علیه السلام در گشایش نسبت به امور مادی مورد تجربه شیعیانه، و گویا شروعش هم از همین نامه پدر بزرگوارشه و ادامه دارد تا آینده. خب، در امور معیشت خیلی از شما، خیلی از ما، بالاخره زندگیمون فراز و نشیب داره. میشناسیم شیعیانی رو، گاهی هم خودمون در این موقعیت قرار داریم. گرچه توسل به امام جواد جهات دیگر هم میتونه داشته باشه، ولی این جهت بیشتر مورد تجربه شیعیانه. امشب بریم در خانه این امام بزرگوار. بدن 3 امام بر حسب نقل 3 روز روی زمین ماند. یکی بدن جد بزرگوار امام جواد، حضرت موسی بن جعفر، که دیشب مجلسمون مزین بود به نام مقدس این بزرگ. 3 روز کنار جسر بغداد این بدن ماند در برابر آفتاب بغداد و سرانجام کفن قیمتی پیدا شد و اون حضرت رو کفن کردن و در مقبره قریش در همین جایی که دلهای ما به سوی اون نقطه پرواز میکنه به خاک سپرده شد. بدن دیگر بدن جواد الائمه علیه السلام، گفتن بدن اون حضرت رو 3 روز روی پشت بام نهاد. اون بدن هم در برابر آفتاب بغداد بود، گرچه گفتند کبوتران اونقدر دور این بدن جمع شده بود، بال به بال یکدیگر داد. امام جواد علیه السلام بدنش زیاد آفتاب نخوره، اما دلها بسوزد برای جد قریبش حسین، ملغن ثلاثا بلا غسل ولا کفن. 3 روز در برابر آفتاب سوزان کربلا. سرانجام بنی اسد آمدن، زین العابدین به اونها بفرماید بروید قطعه بوریایی بیاورید، بدن پاره پاره پدر رو روی اون بدن بوریا بنهد، درون قبر بگذارد، با انگشت مبارک روی قبر بنویسد هذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوه عطشانا صلی الله علیه.